خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار. به نام خدای جهان آفرین، زمین آفرین، آسمان آفرین. درود بر شما هموطنان عزیزم، هر جای سرزمین پاک ایران که هستید امیدوارم تندرست و شادکام باشید. از شعری که در پیشانی برنامه خوندم واضحه که از منوچهری دامغانی قراره صحبت کنیم. مطلع یک مصمت نامدار که ظرافت‌های شعری و ویژگی‌های خاص اون زبان زد هست که درباره صحبت خواهیم کرد. در برنامه امشب با حضور مهمانی گرامی بحث منوچهری دامغانی را آغاز خواهیم کرد. از شاعران دربار غزنویان که قابلیت‌های فراوانی برای گفتگو داره. امیدوارم همراه ما باشید و ما رو همچنان به خانه‌های خودتون کنار اندیشه‌های زیبا پسندتون بپذیرید. درودی دوباره به شما هموطنان عزیزم. چقدر خوشحالم که در این نوبت گفتگوی انشالله جانانه‌ای با یکی از خوبان روزگارمون دارم در موضوع وسوسه انگیز و جذاب منوچهری دامغانی که از شاعران بسیار خوب تاریخ ادبیات است و نقاش چیره‌دستی است به زبان شعر از طبیعتی که دیده است و به خوبی برای ما بازگو کرده. افتخار میکنم که جناب بهمن بنی هاشمی عزیز، محقق، پژوهشگر و مدرس ادبیات امشب مهمان ماست. بارها از دانایی او در حوزه ادبیات و بیان بسیار شیوای او تجربه کردم و لذت بردم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب استاد کاکاوند بزرگوار. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت دستان درکاران این برنامه.
خب موضوع بسیار جذابی است. من میدونم شما یه تنه ساعت ها میتونید از منوچهری بگید، چون روی کرده نقد شما رو میشناسم، زیبایی شناسی و نگاه فنی به شعر که خب منوچهری که ذخیره های بزرگ شعر ماست. اما در آغاز کلام، منوچهری از زوایای مختلف محبوبه در ادبیات ما، جز یه مورد خوب یه مقدار الفاظ پیچیده و ناشنایی در کلام او هست و اون برای دانشجوی ادبیات یه مقدار ناخوشاینده. اما واقعا مرتبه منوچهری از جهت شیوه بیان، تنوع آثار و به خصوص صور خیال بسیار مرتبه بلندیه. کلام رو آغاز کنید. به نظر شما فضیلت‌های اصلی منوچهری دامغانی با توجه به اینکه کم عمر کرده، حالا اونچنان که گفتند در جوانی در گذشته و در درباری شاعری کرده که شاعران بزرگ خوشقواره‌ای در تاریخ ادبیات ما اونجا حضور داشتند، این شاعر چطور اون وسط دیده شد در جوانی و در بعضی مواضع حتی برجستگیش از شاعران دیگر همزمانش بیشتر بوده؟
بله، یکی از مهمترین ویژگی هایی که این شاعر داره چنان که فرمودید اون قوت تصویرسازی، تصویرگری در شعره، که هرچند در شعر پیش از منوچهری هم نمونه های فراوانی میتونیم سراغ بگیریم از شاعران مختلف که این شیوه تصویرگری طبیعت و گزارش عین به عین دنیای واقع رو در شعرشون به نحو احسن ارائه دادن، ولیکن منوچهری در میان اون شاعران هم که چنین سبکی دارن باز متمایزه و میشه گفت که وضعیتی متفاوت رو در شعرش رقم زده که تا حدود زیادی متأثر از دانش‌های ادبی است که این شاعر داره. چنان که خودش اشاره میکنه که من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر، تو ندانی خان دل حبی به صحن کفص بهین، که اشاره است به یکی از معلقات سر علا حبی به صحن کفص بهین. این تسلط منوچهری به اشعار عرب در انتخاب لغات هم نمود پیدا کرده، چنان که مستحضرید زبان شعر منوچهری نسبت به زبان شعر پس از خودش و پیش از خودش یک تفاوت‌هایی داره که مثلا لغاتی رو به کار برده، اصطلاحات و عباراتی رو به کار برده که در شعر فارسی سابقه‌ای پیدا نکرده. یعنی ما واژگان دخیل خب فراوان داریم که از زبان عربی واژه‌هایی وارد زبان فارسی شده، ولی کن واژه‌هایی که منوچهری تأثیر پذیرفته از شعر عرب از اون دست واژه‌ها نیستن. شاید یکی از دلایلش اینه که منوچهری ادامه هم پیدا نکرده، یعنی ما میتونیم بگیم که شعر فارسی تا حدود زیادی ادامه فرخی است. اگر دوگانه فرخی و منوچهری رو به رسمیت بشناسیم، تا حدود زیادی قصیده و غزل ما ادامه از شعر فرخی است، ادامه شعر فرخی است، و به همین سبب هم شاید نوآوری های فرخی نسبت به منوچهری به چشم نیاد، چون که با نرم ادبیات ما میسنجیم. بله. و چون نرم ادبیات با توجه به ادامه شعر فرخی شکل گرفته، اون وجه نوآورانه شعر فرخی رو اونطور که در شعر منوچهری میبینیم نتونیم درک کنیم.
در واقع حافظه مردم شعرخوان ایران زمین در قرونی که پشت سر گذاشتیم آشناس به لحن و شیوه بیان فرخی سیستانی.
بله
و هنوز هم بعد از یک هزاره منوچهری غریبه.
بله،
شاید به خاطر لفظ غریبشه، شاید هم به خاطر اینکه منوچهری به هر صورت دانایی هایی در علوم مختلف داشته و ارجاعات متنش زیاده. یعنی شما جدا از الفاظ عربی، الفاظ غریب عربی، شما با علوم مختلف سرکار پیدا میکنید که هر کدام ارجاعی داره که ما باید با اون علم آشنا باشیم یا با اون محدوده معنایی هاش رو باشیم. این ارجاعات یه مقدار به زحمت میندازه مخاطبی رو که به راحتی با شعر فرخی سیستانی میتونه ارتباط برقرار کنه.
بله، همینی که فرمودید، در این قصیده که پیش روی من بازه، با مطلع حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین، داد مظلومان بده ای عز میر مؤمنین، در بیتی میفرماید که من بدانم علم دین و علم طب و علم نفت، تو ندانی دال و زال و را و زاغ و سین و شین. و اینجا به همین موضوعی که میفرمایید اشاره کرده، یعنی تنوع دانش‌هایی که منوچهری داشته که محدود به دانش شعری هم نمی‌شده. در همون قصیده‌ای هم که منوچهری در متن عنصری سروده با مطلع ای نهاده در میان فرق جان خیشتن، جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن، در لغز شمع، در ادامه اون هم که در متن عنصری است، میبینیم که منوچهری از شاعران فراوانی، چه شاعران عرب چه شاعران ایرانی، نام برده و تنوع این اسامی رو که مشاهده میکنیم متوجه تنوع مطالعات این شاعر میشیم که محدود به سبک و شیوه خاصی هم نیست. این دنیای مطالعاتی یه دنیای متفاوتی رو در ذهن این شاعر ایجاد میکنه که تا حدود زیادی سبب میشه شعرش از شعر دیگران، از شعر هم اصرانش متمایز بشه.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
درودی دوباره به شما هموطنان عزیزم. ما دو تا دیوان اینجا تهیه کردیم که هر دو دسترسی داشته باشیم برش.
بله حتما. میگه بربت تو چو یکی کودککی محتشم است، سر ما زان سبب آنجاست که او را قدم است، کودک است او، به چه معنی را پشتش به خم است؟ رودگانش چرا نیز برون شکم است؟ زان همین آلت که از درد شکم با علم است، سر او نه به کنار و شکمش نرم بخار. توصیفات و تصویرهای کاملا
زنده است،
عینی و بله دقیقا زنده و پویا. گر سخن گوید باشد سخن او ره راست، که اشاره به مقام گوشه راست داره و مقام راست بهتر بگیم، مایه راست بهتر بگیم. زو دلارام و دلنگیز، دوباره گوشه های موسیقی، زو دلارام و دلنگیز سخن باید خواست، که ایهامبار استفاده کرده از این. زان سخنها که بدو طبع تو را میل و هواست، گوش مالش تو به انگشت بدان سان که سزاست. گوش مالیدن و زخم از چه مکافات خطاست، بی خطا گوش به مالش بزنش چوب هزار. که گوش مالیدن رو تعبیری است برای کوک کردن ساز به کار میبره.
شاید یکی از اولین کسانی است که این تصویر رو به کار برده و در شعر فارسی میدونید که فراوان این تعبیر آمده بعد از این.
سعدی میگه چه آواز بربط بود مستقیم، که از دست مطرب خورد گوشمال، که دقیقاً همین تعبیر رو به کار برده که فراوان این تعبیر تکرار شده چنان که فرمودید. و یا تصویر سازی های طبیعت میگویی یک دوربین به دست گرفته و یک مستند تهیه کرده از طبیعت، که دقیقاً صحنه هایی که خلق کرده، حالا نمونه هایی که به ذهنم بیاد حتما خدمت بینندگان عزیز خواهم خوند، نمونه هایی که خلق کرده چنان زنده و پویاست که ما انگار دقیقاً اون تصویر جلوی چشممون شکل میگیره. چنان که من این مثال رو برای مشخص کردن این موضوع میخونم خدمتتون که ببینید که چقدر دقیق به جزئیات تصویر نظر داره، به اون مسئله ابجکتیویته یا عینی گرایی در تصویر سازی نظر داره. میگه که هر ساعتکی بد سخنی چند بگوید، در آب کند گردن و در آب بروید، گویی که همه چیزی در آب بجوید. چون سینه بجنباند و یک لخت بپوید، از هر سر پرش بجهد لؤلؤ شهوار. این تصویری که واقعا کاملا عینی و واقع گرایانه و گویی که دلالت ارجایی داره به آنچه که در دنیای واقع رخ داده. و به طور کل اگر تصویرسازی مکتب کلاسیسیزم رو که نوعی بازنمایی واقعیت یا محاکات از واقعیت، محاکات از طبیعت یا بازنمایی آنچه که در دنیای واقع رخ میده بدونیم، شعری که در تاریخ شعر فارسی معادل این شیوه تصویرسازی باشه، نزدیکترین شیوه به این شکل تصویرسازی باشه، شعر منوچهری است. حالا البته خب همدوره‌های منوچهری و پیش از منوچهری هم این شیوه رو در شعرشون میتونیم پیدا کنیم، ولی که در منوچهری با بسامد خیلی بیشتر.
بله، یه گسترشی این تخیل منوچهری داره که بیشتر تشبیهات مرکب، اجزاء متنوعی که به هم پیوند داره، انسجام زیباشناختی در شعر منوچهری هست که شاید در شعر شاعران بزرگ دیگر ساده تر هست، یعنی اجزا کمتر هستن. ولی واقعا از این مثالهایی که خوندید نمونه های فراوان تو شعر منوچهری هست. اجازه بدید در نوبت بعدی که چند دقیقه بعد از خدمتتون میرسیم باز هم مراجعه کنیم به شعر منوچهری و از این دریافتا، ضمن این که سبک و شیوه نگرش و بیان منوچهری رو دریافت میکنیم، لذت هم ببریم. ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما، ای ماه روی شرم نداری ز روی ما. نامم نهاده بودی بدخوی جنگجوی، با هر کسی همی گله کردی ز خوی ما. جستی و یافتی دگری بر مراد دل، رستی ز خوی ناخوش و از گفتگوی ما. اکنون به جوی اوس روان آب عاشقی، آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما. گویند سردتر بود آب از سبوی نو، گرم است آب ما که کهن شد سبوی ما. اکنون یکی به کام دل خیش یافتی، چندین به خیر خیر چه گردی به کوی ما. خب یه غزل با همه ویژگی های غزل از منوچهری دامغانی طعم دهانمون عوض شد. همیشه هم اینجور نیست که منوچهری دامغانی دروشناک سخن بگوید. غزل و مغازله و عشق ورزی لطافتش با همین زبانی که امروز هم میشه لمسش کرد. آقای دکتر بنی هاشمی عزیز مهمان برنامه است و با هم از منوچهری سخن گفتیم. میخواستم این مدخل بخش دوم گفتگوی ما باشه. عاشقانه های منوچهری، حالا من یه اشاره مختصری کردم، اگر درسته که مفصل بگید، اگر نه که درستشو بگید، که ملموس، باور کردنی و بر اساس همان توصیفاتی که در طبیعت گرایش گفتیم یک جور محاکات و آینه‌ای برای طبیعت هست، انگار آینه واقعیت های مرسوم روابط عاشقانه یا انسانی است.
بله دقیقاً. خب البته به نسبت بسامد کمتری داره موضوع شعر عاشقانه در دیوان منوچهری، بیشتر وصف طبیعت هست، ولی چنان که اشاره فرمودید کاملا زنده و عینی و واقع گرایانه توصیف کرده، چنان که این شعری که خوندید گویی که شبیه به شعر واسوختی، گلایه از معشوق جستی و یافتی، دگری بر مراد دل رستی ز خوی ناخوش از گفتگوی ما، اکنون به جوی اوست روان آب عاشقی، آن روز شد که آب گذشتی به کوی ما، اکنون یکی به کام دل خیش یافتی، چندین به خیر خیر چه گردی به کوی ما.
یه یار پیدا کردی که این برای چی کار
بکنی؟ و نمونه های از این دست در شعر عاشقانه اش هم دیده میشه، چنان که در یکی از تغزل هاش میگه که دلم ای دوست تو دانی که هوای تو کنه، لب من خدمت خاک کف پای تو کنه، تازیم جهد کنم من که هوای تو کنم، بخورد برز تو هر کس که هوای تو کند، شیفته کرد مرا عشق و ولای تو چنین، شایدم هرچه به من عشق و ولای تو کند. الاخر که به مدح سلطان مسعود غزنوی متصل میشه،
یه مقدار به عاشقانه های غزل فارسی نزدیک.
بله دقیقاً، همین رو می‌خواستم عرض کنم که هم از لحاظ انتخاب زبان، زبان خیلی نسبتاً نزدیکتر به عهد ذهنی ما داره.
بله.
و هم از بابت اون فضای تصویرسازی ها و
بیشتر بیان احساس میکنه تا اون توصیف واقعیت. من تو همینجی که شما میخوندید یاد اون قصیده علا یا خیمگی خیمه فروهه افتادم که پیش آهنگ بیرون شد از حکایت خداحافظی، سفرشه که یار میاد ازش خداحافظی کنه، نگارین منا، این الف ندا فوق‌العاده اینجا نشست، نگارین منا برگرد و مگری که کار عاشقان را نیست حاصل، و میگه نگار من چه حال من چنین دید، ببارید از مژه باران وابل، تو گویی پلپل سوده به کف داشت، پراکند از کف اندر دیده پلپل، و دو ساعد را حمایل کرد بر من، فرو آویخت از من چون حمایل، مرا گفته ستم کار به جایم، به کام حاسدم کردی و آزل، چه دانم من که باز آیی تو یا نه، بدان گاهی که باز آید قوافه. الهی گفتگوی کاملا باورپذیر از دو آدمی که در هنگام سفر و جدا شدن از همدیگه ابراز احساسات میکنن، حتی نوع برخوردشون و توصیف حالاتشون خیلی توصیف باور کردنی است.
بله دقیقا،
جهان عینی دارن شاعران این دوره، و منوچهری هم مثل همه شاعران اون دوره جهان اطرافش عینی است، و حتی تصاویر کمکی که از حافظه شعریش و از سنت شعریش میگیره باز عینی است. به خاطر همین تشبیهات محسوس خیلی دیده میشه در این دوره.
دقیقاً. و یکی از ویژگی هایی که اشعار منوچهری داره از لحاظ محتوا و زمینه های فکری، باید به این موضوع اشاره بکنیم که همواره در پی شاد زیستن و زندگی در لحظه است، و شاید اون فضای ذهنی که مثلا در پس زمینه روایات منصوب به خیام ما میبینیم، البته بدون اون نگاه پرسشگر تا حدودی اندوهگین از نابودی، بدون اون با یک نگاه کاملا شادخارانه و در پی زیستن با شادی و شعف و همواره در لحظه زیستن در پس‌زمینه ذهن این شاعر هست و در اشعارش نمود پیدا کرده. مثلا در شعر معروفش که آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است، ای دوست بیاران چه مرا داروی خواب است، چه مرده و چه خفته که بیدار نباشی، آن را چه دلیل آری و این را چه جواب است. من جهد کنم بی عجل خیش نمیرم، در مردن بیهوده چه مزد و چه ثواب است.
بله مثل فلسفه جالبی داره، میگه خوابیدن مثل مرگه، من مرگ بی عجل نمیخوام پس نمیخوابم، میگه من را از خواب عذاب است، این نمیخوام بخوابم، چون خوابیدن در واقع تعطیل کردن زندگی است و دوست داره زندگی کنه.
بله دقیقاً اون نگاه زیستن با شادی که از ایران باستان گویی به ارث رسیده در این دوره نخست شعر فارسی جلوه آشکارتری داره تا در دوره‌های بعد.
اصلا گرایش‌های ایران باستانی تو شعر منوچهری هم فراوانه.
بله دقیقاً
لفظ نوروزی که پربسامت‌ترین الفاظ دیوار منوچهری
و جشن‌های دیگر
جشن بله. جشن صده داره، نوروز
بهمن
داره،
جنه
بهمنجنه و مهرگان و همه رو داره.
بله
و این شاید به سبب همان شادخاری و توصیه به شادی است که به جشن‌ها بیشتر تمایل داره.
بله دقیقاً و یک موضوع دیگری هم که در باب اشعار منوچهری باید به اون اشاره کرد اینه که از وجه لفظی هم غافل نمیشه، یعنی هرچند که بخش عمده ای از شاعرانگی این شاعر معطوف به تصویرسازی ها و توصیف های عینی از دنیای خارج از ذهنه و خدمت شما عرض شود که به تصویر کشیدن طبیعت، با این حال از وجه لفظی و آرایه‌های سوری و بدیع لفظی هم غافل نمیمونه و قصیده ای داره، حالا با روش جمع و تقسیم در جواب عنصری سروده و یک مصرع یک بیت از آرایه جمع تشبیه جمع استفاده کرده، یک بیت تقسیم کرده، یعنی آرایه تشبیه جمع و تقسیم همراه با همه که این رو در کل قصیده رعایت کرده. و یا مثلا
اینو لطف میکنید که دو بیتشو بخونید که مصداق برای سخن شما باشید که اصلا تصورشون از جمع و تقسیم و هم لذتی که از شعرخوانی شما ببرن.
حتما میگه بنالد مرغ با خوشی، ببالد مور با کشی، بگرید ابر با معنی، بخندد برق بی معنی، یکی چون عاشق بی دل، دوم چون جعد معشوقه، سیوم چون مژه مجنون، چهارم چون لب لیلی. که البته این الف مقصورهی که به عنوان حرف قافیه قرار گرفته باید با تلفظ مجهول خونده بشه که در زبان فارسی روزگار ما منقرض شده این نوع از تلفظ یای مجهول. بله
منوچهری به خاطر دریافت‌های جدیدی که از جهت تصویری داره، خلاقیت‌هایی که داره و آشناییش با علوم مختلف به خصوص زبان عربی، این فاصله رو بین خودش با مخاطب متوسط ایجاد کرده. برای همین اگر ما الان بگیم جوانای عزیز برید منوچهری بخونید حتما به دشواری خواهند خورد، اما دریافت تصاویر منوچهری لذت بخش برای مخاطب شعر فارسی به شرطی که از مانع زبان عبور کنند.
دقیقاً یه مصداق خیلی معروف از مصمت‌هایی که در وصف طبیعت سروده شده، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، میتونه یکی از مصداق‌های مهم و زیبای توصیف طبیعت و تصویرگری طبیعت باشه.
خیلی خوب، چون من در آغاز این برنامه این شعر اون بند اولش رو خوندم، الان توضیح بدید و ظرافتاش رو بگید، خیلی هم جذاب میتون باشه.
بله خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است، یا در برخی از نسخ آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، که اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار، طاووس بهاری را دنبال بکندند، پرش ببریدند و به کنجی بفکندند، خسته به میان باغ بزاریش ببندند، با او ننشینند و نگویند و نخندند، وان پر نگارینش بدو باز نبندند، تا آذر مه بگذرد و آید آذار. و شروع میکنه میوه های مربوط به فصل خزان رو توصیف کردن، در هر بندی یکی از میوه ها رو توصیف میکنه، تصویر سازی میکنه. یکی از ویژگی هایی که در این توصیف ها و تصویر سازی ها دیده میشه، استفاده از مشبهم به مربوط به فضای درباری است.
بله.
یعنی مثلا میوه رو توصیف میکنه، مشبهم به رو که انتخاب میکنه مثلا از سنگ ها و زیورالات قیمتی درباری انتخاب میکنه. نارنج یا نارنج چو دو کفه سیمین ترازو، هر دو زر سرخ طلا کرده برونسو، آکنده به کافور و گلاب خوش و لولو، وانگاه یکی زرگرک زیرک جادو، با زر به هم باز نهاده لب هر دو. این تلفظ زر رو باید با رای مشدد
بله.
به صورت متحرک کن که وز، با زر به هم باز نهاده لب هر دو، هر دو، حالا این دو تلفظ دو رو هم با هم باید با هم شکل کهنش دو، رویش به سر سوزن بر آجده هم با اون رو با سوزنی دوخته. این توصیفاتی که از میوه ها انجام میده کاملا عینی و عرض کردم گاه مشبه هم به هایی از فضای درباری انتخاب
به مثلاق این که شاعران مشبه هم به رو در واقع از جهان ذهنی خودشون یا عبور داده از احساس و روان خودشون میارن وارد متن میکنن، چون مشبه که همون چیزیست که توصیف میشه. مشبه اون به ها فکر، عاطفه، روان و سبک شاعرانشون میدن. شاعرانی که در دربار زیستن یا پارچه های نفیس یا سنگ های قیمتی یا در شکارگاه ها و میدان های جنگ که همراه شاهان بودن، سلاح و ابزارالات جنگی، اینها در این دوره فوق العاده به کار تصویر سازی میاد، چون از جهانی که اونها تجربه میکنند کمک گرفتن برای توصیف گلی یا منظره ای. اینه که بعدها در شعر فارسی این رواج پیدا میکنه که بسیار از اجزای زیبای معشوق با آلات جنگی توصیف میشه. جنبانی هاشمی عزیز، دلی لذت بخش و پرمنفعت بود گفتگو با شما. انشالله که باز هم فرصتی بشه در موضوعات دیگر بتونیم خدمتون برسیم.
باعث افتخار بنده است، سعادتی بود که در خدمت شما بودم.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته یک میلیون تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان خوب ارجمند. با علم ساعت 22 از شبکه رادیوی فرهنگ برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه 29 روز از شهریور ماه رو تقدیمتون میکنیم. تا ساعت 6 بامداد فردا مهمان شما خواهیم بود. اولین برنامه این بخش رو با هم میشنویم، برنامه نیستان.